الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وثانيها النزول على حكم الإمام أو من يختاره فينفذ حكمه ما لم يخالف الشرع الثالث و الرابع الاسلام و بذل الجزیه الخامس المخادنه على ترک الحرب مدتا معینه و اکثرها عشر سنین و هی جایزتن المصلحه للمسلمین الفصل الثالث فی الغنیمه سه چهار تا مسئله در رابطه با ترک القتال گفتیم که در چند جا با محاربین با کفاری که باید باشون جنگید در چند جا جنگ و قتال با اونها ترک میشه. یکی از اونها موقعی بود که امام یا مسلمین به گروهی از اونها یا افرادی از اونها امان بده. این امان دادن احترام دارد برای اسلام، باید عمل بشه و دیگه با اونها نباید قتال کرد. دوم از اونها نزول علی حکم الامامه، یعنی اگر امام حکمی را درباره کفار کرد یا کسی را قرار داد که حکم باشد درباره کفار و اون کسی که امام قرار داد که درباره اون حکم باشد حکمی کرد، قضاوتی کرد درباره اونها که گفت مثلا چه کار کنید، در اون صورت نیز دیگه قتال ترک میشه و اون حکمی که امام داده است یا نایب امام داده است منصوب امام داده است اون حکم را عمل میکنند. سوم از اون چیزها اسلامه، هر کدام از کفار قبل از اسیر شدن یا بعد از اسیر شدن فرق نمیکنه، هنوز جنگ هست یا جنگ خابیده فرق نمیکنه، هر کدام از این کفار مسلمان بشه، مسلمان شدن مانع از قتل میشه، دیگه مسلمان رو نمی کشن، با مسلمان جنگ نمی کنن، کافر بوده آمده مسلمان شده. حتی بعد از اسیر شدن هم کافر اسیر شد بعد مسلمان شد دیگه او رو نمی کشن. ممکنه مثلا فدیه بگیرن، فدیه انشاءالله خواهیم خوند که این است که عوض آزاد شدنش یه پولی بده آزاد بشه، اون پول رو میگن فدیه. فدیه ممکنه بگیره یا اسیرش کنن، یعنی عبدش کنن، استرقاق کنن، عبد عمش کنن، ولی این که بکشن دیگه کشتن در اونجا نیست. و هاکذا اگر کافر مسیحی اهل کتاب یا یهودی یا مجوس آمدن گفتن ما حاضریم جزیه بدیم و شرایط ذمه را عمل کنیم، با این دو شرط هم جزیه میدن هم شرایط ذمه را عمل میکنن، بازم باشون جنگ نمیکنیم و قبول میکنیم و نمیکشیم اونها را. پنجم اون است که امام با اونها معاقده آتشبس صلح و آتشبس بدندد. اگر امام یا منصوب امام با کفار به خاطر صلاح مسلمین، حالا صلاح مسلمین در رابطه با چیه؟ به خاطر اینه که اگر این آتشبس ببندیم عده زیادی میان مسلمان بشن، یا اگر آتشبس باشه مسلمان ها فعلا ضعیف شدن تقویت میشن بعدا با قوت میجنگن، به هر طریقی صلاح مسلمین در این بوده که مهادنه باشه، یعنی صلح باشه، آتش بس باشه، در این صورت باید قبول کرد امام اگر حکم داد. البته باید معین باشه وقتش، یک سال، دو سال، پنج سال، شش سال، حتی اکثر وقتی که شرع معین شده 10 ساله. آتش بس رو بیش از 10 سال نباید قبول کرد و حتی اقلش بعضی گفتن 4 ماهه، اکثر فقها گفتن که فقهای شیعه گفتن که نه 4 ماه کمترم میشه وقت آتش بس و صلح را قرار داد. اینا را بخونیم تا مسئله غنیمت بره. و ثانی ها النزول علی حکم الامام و من یختاره الامام. دوم از جاهایی که ترک قتال میشه اونجاست که انسان نازل بشه، یعنی گردن بنهد به حکم امام یا به حکم کسی که امام او را اختیار کرده برای حکمیت. امام کسی را اختیار کرده برای حکمیت، اون رفت حکمی کرد، باید فوری قبول کرد. ولم یذکر شرائط المختار، مصنف نگفت که امام چگونه آدمی را باید اختیار کند. مختار یعنی اونی که امام اختیار میکند باید چطور باشه، باید چه شرایطی داشته باشد اونی که امام برای حکمیت اختیار میکند، نگفت. چرا؟ اتکالا علی اسمته المقتضیه لاختیاره جامع الشرائط. چون ما در امام به اسمت قائلیم، اینطور نیست؟ ما قائلیم که ائمه اطهار علیهم السلام معصومند. وقتی امام معصومه دیگه خودش میدونه که کسی را باید انتخاب کند که جامع الشرائط باشه، عادل باشه، آگاه باشه. اتکالا، مصنف متکل شد یعنی تکیه کرد، یعنی اعتماد کرد بر اسمت امام که این اسمت و معصوم بودن امام مقتضی این است که امام انتخاب کند افراد جامع شرایط را، افراد غیر جامع شرایط را انتخاب نکند. و این نما یستقر الیها من لا یشترط فی الامام ذلک. اون کسی احتیاج داره به این که شرایط مختار را بگوید، الیها به شرایط مختار، اون کسی احتیاج داره به شرایط مختار که در امام اسمت را شرط ندانه، ذالک اسمت، در امام معصومیت را شرط ندانه. بله ما امام را معصوم ندانیم، باید وظیفه تعیین کنیم به امام که تو باید اینجور افراد انتخاب کنی، ولی وقتی امام را معصوم میدونیم، میدونیم که امام اشتباه نمیکنه، دیگه وظیفه تعیین کردن به امام غلطه. توجه کردید؟ فیون فیزو حکمه. پس ببینید او من یختاره میاد اینجا، نزول بر حکم امام، گردن نهادن بر حکم امام یا بر حکم کسی که امام اختیار میکند ولی ولش نمیکند. بعد از اختیار کردن یک حکم، حکم که رفت یک حکمی کرد، سیون فیز حکمه، امامم حکم حکم را انفاذ میکند. انفاذ یعنی چه؟ یعنی میگه برید عمل کنید، امضا میکند، تایید میکند که برید عمل کنید. کما اقر النبی صلی الله علیه و آله بنی قریظه، کما که پیغمبر امضا کرد، اقر یعنی امضا کرد، امضا، امضا کرد در رابطه با بنی قریظه، حین طلب النزول علی حکم سعد بن معاذ. وقتی که بنی قریظه خودشون گفتن که یا رسول الله هر چه سعد بن معاذ درباره ما گفت عمل کنه. سعد بن معاذ یکی از بزرگان مدینه بود، انصار بود و شخصیتی بود در اسلام. آمدن گفتن یا رسول الله، بنی قریظه کفار بودن دیگه، گفتن سعد بن معاذ را در میان ما حکم قرار بدید، هر چه سعد معاذ گفت در رابطه ما عمل کنید. حالا اینا خیال میکردن که سعد معاذ براشون خیلی محبت خواهد کرد. فحکم فیهم، پیغمبر قبول کرد، گفت خیلی خوب سعد معاذ بره حکم کنن. سعد معاذ هم دیگه آستانه رو بالا زد، حکم کرد درباره اونا به 3 چیز. 1، به قتل رجال، گفت مرداشو بکشید، و سبی ضراری، بچه‌هاشون هم اسیر کنید، و غنیمت المال، مالاشون هم به غنیمت ببرید. تذکر کردید؟ یک همچه حکمی کرد. فقال نهون نبی صلی الله علیه و آله پیغمبرم از این حکم ناراحت نشد، مثل بعضیا که نگفت اینا تندن نمیدونم فلانن. قال لقد حکمت بما حکم الله تعالی به من فوق سبعت ارکعه. پیغمبر فرمود یا سعد حکم کردی همون حکمی را که خداوند متعال از بالای 7 طبقه آسمان حکم کرده، یعنی حکم الله را حکم کردی، تجربه کردی، حکم کردی با همون حکمی که خداوند تعالی در بالای 7 آسمان ها، یعنی دیگه خداوندی که مرتبهش بالاست یه همچه حکمی کرده. و اینما ینفذ حکمه ما لم یخالف الشرع. این که امام انفاذ میکند، امضا میکند حکم این حکم را، در صورتی که این حکم خدای نکرده خلاف شرع حکم نکند. خلاف شرع حکم کی میشه؟ به ان یحکم بما لا حظ، این حظ تشدید داره ها، بما به ان یحکم بما لا حظ فیه للمسلمین. مثلا بیاد یه جور حکم کند که مسلمان ها مصلحت نصیبی نداشته باشن، حظ یعنی نصیب، فایده نداشته باشن، حکم این حکم به نفع کفار باشه، به نفع مسلمین اصلا نباشه. او ما یناف حکم از زمل اهل ها، یا مثلا بیاد حکم کند درباره اهل ذمه برخلاف اهل ذمه، اهل ذمه را نباید کش، این بیاد حکم کند که اینا را بکشید، این خلاف شره. این جور خلاف شر اگر حکم کند ولو منصوب امامه، امام نباید بگه حالا که منصوب منه بذار احترامش نگه داریم حکمش انفاذ کنیم، نه، ولو نماینده من غلط کرده خوش اومد، توجه کردید، بیرونش میکنن، نه اینکه میگن خیلی حالا که نماینده منه بذار احترامش حفظ بشه، اینجور نمیگن، توجه کردید. اول بای نافی حکم از ذمه لأهل ذمه. و الثالث و الرابع الاسلام و بذل الجزیه. سوم و چهارم جایی که ترک قتال میشه اونجاست که طرف مسلمان بشه، این محل سومه، یا اهل کتاب بیاد جزیه بده. البته فمتا اسلم الکافر حرم قتاله مطلقا، وقتی کافر آمد مسلمان شد کشتنش مطلقا حرامه، حتی لوکان بعد الاسر، حتی بعد از اسیر شدن هم بیاد مسلمان بشه نباید بکشیم، که الموجب للتخییر بین قتله و غیره، حتی بعد از اسیر شدن، چون بعد از اسیر شدن اگر مسلمان نبود این اسیر شدن موجب بود که امام مخیر باشه بین این که این اسیر را بکشه، همین امروز میخونیم انشاءالله، اگر مسلمان نشه اسیری که از کفار گرفته شده امام مخیره بین این که بکشه یا پول بگیره آزاد کنه یا اسیر چیزش کنه، عبدش کنه، استقاقش کنه، رقیتش بده عبدش کنه، توجه کردید؟ بین 3 چیز امام مخیره، در حالی که اگر مسلمان بشه دیگه کشتن نیست. حتی لوکان بعد الاسر، حتی اگر بعد از اسیر شدن باشد که الموجب للتخییر بین قتله و غیره، اسیر شدن موجب این است که امام مخیر باشه بین قتل و غیر قتل، الا اینکه مسلمان شد دیگه نمیتونه بکشه، امام هم نمیتونه بکشه. او بعد تحکیم الحاکم علیه، یعنی حتی بعد تحکیم الحاکم علیه فحکم بعده بالقتل، حتی اگر امام یا پیامبر حکمی برای کفار معین کرده بود، مثل همین سعد معاذ، سعد معاذ رو معین کرده بود که برو درباره اینا حکم کن، خیلی خوب، اونم رفت حکم کرد که بچه‌هاشو بکشید، خودشونو بکشید، خیلی خوب، با اینکه اون حکم کرده خودشونو بکشید، اگر عده‌ای از اونها مسلمان بشه نباید بکشید. حتی بعد تحکیم الحاکم علیه فحکم بعد تحکیم بالقتل، اون حکم هم گفت بکشید اما این آمد مسلمان شد نباید بکشید. ولو کان بعد حکم الحاکم به قتله و اخذ ماله و سبی ضراره سقط القتل، اما اگر حاکم مثل همون سعد معاذ حکم کرد که
خودشون را بکشید، مالشون را بگیرید، ضراریشون یعنی بچه هاشون را اسیر کنید. اگه یه همچی که حکم میکرد و بعد آمد این آقا مسلمان شد، چیکار میکنیم؟ سقط القتل، دیگه نمیکشیم ولو این حکم میکرده، ولی نمیکشیم. ولی و بقی الباقی، اسیر کردن و مالش و غنیمت گرفتن سر جاشه، ولی خود اونو کشتن، خودشو بکشیم دیگه نه، نمیتونیم بکشیم. و کذا نمیکشیم اذا بذل الکتابی و من فی حکمه الجزیه. اهل کتاب یعنی مسیحی و یهودی، و کسی که در حکم اهل کتابه، کی در حکم اهل کتابه؟ مجوس. مجوس در حکم اهل کتابه، شبه کتاب است، یادتون باشه. نصرانی و یهودی و کسانی که مجوسیان در حکم اهل کتاب، اگر اینا جزیه بدن کشته نمیشن. البته تنها جزیه دادن نیست، و ما یعتبر معها من شرایط الذمه، و عمل کنن به اون چه که با جزیه معتبر از شرایط الذمه. یادتون از شرایط الذمه رو گفتیم به این روز دیگه، به احکام اسلام گردن بنهن، خلاف شرع در ملأ عام نکنن، مسلمان ها رو اذیت نکنن، جاسوسی نکنن، اینا هم باید انجام بدن. و یمکن دخول فی الجزیه، این و یمکنو تفسیر اون ماه، ما یعتبر معها من شرایط الذمه و ما یمکنو دخولو فی الجزیه، و هر شرطی که ممکنه ما داخل کنم اون شرط را در شرایط جزیه. لأن عقد الجزیه لا یتم الا به، برای اینکه عقد جزیه تمام نمیشه تنها با پول دادن که نیست، که تمام نمیشه، حاصل نمیشه، کامل نمیشه مگر با اون شرایط، با حصول شرایط. بهی زمینش به اون من شرایط زمه، به اون شرایط برمیگرده. فلا یتحقق بدونه، بدون اون شرایط هم این عقد جزیه حاصل نمیشه. الخام، این مذکر ضمیر بهی و بدونه هر دو به اون ما یعتبر برمیگرده، که اون ما برمیگرده که ما معناش همون شرایطه، ما موصول معناش همون من شرایط ذمه است، در واقع معناش همون شرایطه. الخامس، پنجم جایی که ترک قتال باید بشود، المهادنه. مهادنه کجاست؟ و هی المعاقد من الامام او من نسبه لجال ذالک ما من یجوز قتالو. یک عقد و قراردادیست، قرارداد صلح، قرارداد آتش بس، امروزی ها میگن آتش بس، مثلا از طرف امام یا از طرف منصوب امام، با کی؟ معمن یجوز قتالو، با کسی که باید جنگ کرد، با کفار حربی، با اهل کتاب اگر جزیه ندن، با این که باید جنگ کرد با اونها، ولی امام صلاح میبینه که قرارداد آتش بس بنده اب نداره. البته المهادنه علی ترک الحرب باید چقدر باشه؟ مدتا معینه. حالا این ترک الحرب به عوضین و غیره، ببینید یه وقتی ما میگیم آقا هر سال 10 میلیون دلار بدید ما با شما جنگ نکنیم، مثل آمریکا و انگلستان و شوروی با آلمان نازی اینجور قرار داد بستن دیگه، وقتی که شکست خورد هیتلر با آلمانیا قرار داشتن که ما باید خسارات جنگی رو از شما بگیریم تا اینکه با شما جنگ نکنیم، آتش بس باشه. همین الان هم بعد از 30 و چند سال بعد خسارات جنگی زمان هیتلر را این بدبخت آلمانیا که خودشون الان مخالف هیتلرن، هیتلر یه غلطی کرده رفته، باید خسارات جنگی بدن به کی؟ به آمریکا، به انگلستان، به شوروی که ما متفقین بودن. توجه کردید؟ الان همین آقایون به ما میگن که شما ادعای خسارات جنگی از صدام نکنید. توجه کردید؟ بعد از 40 سال هنوز الان هم خسارات جنگی میگیرن. این یه حقیست. یا ممکنه ما بگیم که ماهی اینقدر، سال اینقدر بدید ما ترک قتال کنیم، این اب نداره. یا اصلا مجانی امام هر جور صلاح بدونه، یا این که ممکنه ما خیلی ضعیف بشیم، اونها به ما حمله میکنن، ما الان کمیم مثلا، یا قوت نداریم، یا مثلا اسلحه نداریم، مهمات نداریم، بهشون میگیم که سال اینقدر میدیم فعلا آتش بس باشه، ما بهشون پول میدیم که تا حمله نکنن ما رو از بین ببرن، با پول نگه داریم تا یواشواش تقویت بشیم مثلا. اب نداره. اگر امام صلاح بدونه گردن کلفتی و گرد کل شقی فایده نداره، وقت مسلمان ها از بین میرن. یه وقتی که داریم از بین میریم و مهمات و اسلحه و فلان نداریم، هیچ اشکال نداره حتی حاضر باشه که یه چیزی بده تا با ما جنگ نکنن، برای اینکه خودمون رو یواش یواش تقویت کنیم، حفظ کنیم. به عوض ترک الحرب به عوض باشد یا بدون عوض باشه، این عوض را ایشون نگفته. از طرف اونها ما بگیریم عوض را یا خودمون حتی بدیم اگر صلاح باشه، چاره نیست. به حسب الیمای راه الامام، امام هر چقدر صلاح بداند قلتن از نظر مدت، از نظر کمی مدت امام هر چقدر صلاح بدونه، یه ماه، دو ماه، یک سال، دو سال، پنج سال، اما از نظر اکثریت چی؟ و اکثرها عشرت سنین، بیشترین مدت صلح یا مهادنه 10 ساله، یعنی از نظر اکثر در دست امام نیست، خدا معین کرده گفته حداکثر 10 سال، ولی کمتر از 10 سال رو حداقلش رو به دست امام گذاشته هر چقدر صلاح بدونه. فلا یجوز زیاده از 10 سال مطلقا، خواه امام صلاح بداند یا نداند دیگه اینجا در دست امام نیست، ولی کما یجوز اقل من 14 اجماعا، از 4 ماه کمتر میشه. بعضی از علمای اهل سنن گفتن نمیشه، ول مختار جواز ما بینهما علی حسب المصلحه، اختیار ما این است که جایز ما بین 4 ماه و 10 سال هر چقدر که امام مصلحت بداند. و هی جایزتون مع المصلحه المسلمین، این مهادنه در صورتی جایزه که مصلحت مسلمین باشه، اگه مصلحت مسلمین در مهادنه نباشه، مثل حالا که فعلا هنوز الحمدلله نیرو داریم، مهمات داریم، قدرت داریم، میتونیم با صدام بجنگیم، چه مصلحتی هست با صلح؟ مصلحت در جنگی که انشاءالله زودتر تمام بشه، نه در صلح سازش با صدامیانه. و اگر جایزتون مال مصلحه للمسلمین، چه مصلحت مسلمین میشه؟ لقلتهم، چون مسلمان ها کم شدن، کمن، ولذا اگر بیترسیم که ادامه بدیم جنگ را همه ما را نابود کنن، فوری میگیم صلح. اور مثل حضرت امام حسن سلام الله علیه دیگه دید که همه رفتن، یا باشه که شبا اینا چیزی نمانده بود در کنار امام حسن، دید که اگر جنگ بکنن این 50-60 نفر از اخیار و متدینین صحابه علی که مانده برای امام حسن همین را میان میکشن، امام حسن هم میکشن دیگه، اون حکمی که اون مصلحتی که حتی در کشته شدن امام حسن هم بود نباشد. چرا؟ چون همه میگفتن که بالاخره معاویه میتونست صلح کنی، سازش کنی، فلان. این هنوز آگاهی و شعور به معنا در میان مردم ایجاد نشده بود، هنوز مردم معاویه را نشناخته بودند، غیر از زمان امام حسین بود که همه شناخته بودند جنایات معاویه را. معاویه ادعا میکرد من میخوام اسلام را پیاده کنم. لقلتهم او رجا اسلام هم مصب، یا امام میبینه که اگر یه خود صبر کند طرف های یواشاش خودشون میان مسلمان بشن، امید از به اسلام کفار اگر صبر کنیم. او ما یحصل به الاستظهار، یا اینکه اگر ما صلح کنیم استظهار حاصل میشه برای ما. استظهار یعنی استنصار، یعنی کمک برای ما میاد، نیروهای کمکی میرسه، مهمات میرسه. ثم مع الجواز قد تجب مع حاجت المسلمین الیها، خب در اینجور جا مهادنه جایزه، اما گاهی واجب میشه که در اونجا که مسلمان ها نیاز شدید پیدا کنن به این مهادنه، به این صلح. وقت تباه، گاهی مباهه، واجب نیست. چه مباهه؟ لمجرد المصلحت لذت لا تبلغ حد الحاجه، صرفا اگر مصلحتی داشته باشد که به اندازه نیاز شدید نباشه اونجا هم مباهه دیگه، اونجا واجب نیست. ولو انتفت، یعنی ولو انتفت المصلحه انتفت الصحه، اگر این مهادنه مصلحت بر مسلمین نداشته باشد دیگه اصلا هدنه و صلح و آتش بس چیه؟ باطل، صحیح نیست اصلا. اینم فصل دوم. اما فصل سوم در رابطه با غنایم جنگی است. غنایم جنگی 3 جور میتونه باشه. یکی انسان هاست که اونها را اسمشو میذاریم ابدان. دوم امواله. اموالم خودش چند جوره؟ دو جوره. یه جور غنایم چیز اموال منگوله، یه جور اموال غیر منگول مثل اراضی، دکانها، کاروانسراها، هتلها، مسافرخانهها، باغات، همه اینها، خانهها. توجه کردید؟ پس غنایم سه قسم میشه: ابدان اموال منگول، اموال غیر منگول. هر کدام از اینها خودشون حکم داره. اما ابدان، ابدان در رابطه با مردان، مردان بالغ رشید اگر اسیر بشن، به غنیمت گرفته بشن، کشته میشن، مگر اینکه بیان چکار کنن؟ مسلمان بشن. اما در رابطه با زنها و بچه ها، زنها و بچه ها رو نمی کشن، اینها را استرقاق می کنن. استرقاق یعنی چه؟ یعنی عبد و عمه می کنن و در بازار می فروشن و پولش رو از غنیمت مسلمین حساب می کنن، یعنی مال همه مسلمینه. ترجمه کردی؟ و اما خود اموال چطور؟ این در رابطه با ابدان بود. اموال چطور؟ اموال چند جور میشه گرفت؟ اموال را، اموال منگول را، یه وقتی اموال منگول را با جنگ میگیریم، جنگ میکنیم و حمله میکنیم و طرف را میکشیم و علنی نابود میکنیم به امر امام، بعد اسبش رو، شمشیرش رو، انگشترش رو، پولش رو، فرشش رو، هر چی داره به غنیمت میگیریم. اینجا اینا غنایم جنگیه، مال کیه؟ مال فقط محارب چیزه، رزمندگانه، مبارزینه، فقط مال مجاهدینه، رزمندگانه. رزمندگان در اینجا البته کیفیت تقسیمشو بعدن خواهیم گفت. اگر کسانی هستن که همه با هم اسب آوردن، همه با هم یا پیاده آمدن، مساوی تقسیم میشه. اما کسانی هستن که هم خودشون آمدن به جنگ، هم اسبشون رو آوردن در جنگ، سابقه اینجور نبود که همه اینا را دولت داشته باشه. کس هر مسلمان ها هر که هرچی داشت و همی داشت می آورد. یکی اسب نداشت، خودش می اومد. یکی اسب داشت، با اسبش می اومد در جنگ. خب با اسبی که آمده در جنگ، جنگ تقویت میشه دیگه، جبهه تقویت میشه. عین این که الان یه تانک داشته باشه، کسی با تانک خودش بره جنگ. هواپیما داشته باشه، هواپیما خودش بره جنگ. خب در اینجا غنایم فرق میکنه. غنیمت هم کسانی که اسب داشتن و می آوردن دو برابر کسانی است که نداشتن. اینا رو بعدن میگیم. حالا خب پس غنایم، مال غنایمی که به وسیله جنگ به دست اومده، مال کیه؟ مال رزمندگانه. حالا کیفیت تقسیمش، اگر اسب نداشتن همه پیاده بودن، یا همه اسب داشتن بیستویه است، یا گنام. البته یه چیزایی هم هست که مال امامه، اینو تقسیم به رزمندگان نمیشه. مثلا اسب مخصوص رئیس دشمنها، پادشاه دشمنها، شمشیر مخصوص پادشاه دشمنها، یا مثلا و امثال اینا را میگن مال امامه، که اینو بعدم باز میخونیم. اینم تقسیم نمیکنن به این رزمندگان. و اما اینکه اگر با جنگ به دست نیامد این اموال منگول، با چی به دست اومد؟ با حیله. مثلا کسی از بچه‌ها زرنگ بود، رفت یه جای شبانه مخفی شد، شبیخون زد به یه کسی، از پشت بهشون حمله کرد و همه را سر برید و اسباش و نمیدونم طلاهاش و هر چی داشتن برداشت آورد. این مال کیه؟ مال همون کسی است که این کار رو انجام داده. یا مثلا یه کسی آدم زبلی بود و یواشکی زیرابی رفت و دزدکی یه مقدار از اموال اونا را دزدید آورد، نوش جانش، مال خودشه، حلالش هم است و به دیگران هم نمیدن، این مخصوص خودشه. اونی که برا همه تقسیم میشه، اون اموالی است که چه؟ در جنگ جنگ میکنن، مثل حالا سنگر به سنگر جنگ میکنن میرن، و بعد مثلا ساعتشون، لباسشون، فلانشون کشف میشه میارن. اینا دیگه مال همه غنایم جنگی حساب میشه، مال همه مسلمینه. الفصل الثالث فی الغنیمه و اصلها المال المکتسب. غنیمت در لغت به معنای مال کسبیه، ولذا گفتن اینما غنمتم من شی در قرآن مجید. تنها مال غنیمت جنگی نیست، هر چیزی که از کسب به دست میاد، کسب بازار میشه، کسب جنگی هم میشه، فرق نمیکنه. غنیمت در لغت اون مال کسب شده است، مالی که انسان به دست میاره. والمراد هنا، مراد در کتاب الجهاد از غنیمت، غنیمتی که در جهاد ذکر میشه، مراد ما اخذت الفئه المجاهده على سبيل الغلبه، مراد از غنیمت اون مقدار اموال است که گروه مبارزین، گروه رزمندگان مجاهد اسلام به طور قهر و غلبه میگیرن، یعنی به طوری که حمله میکنن طرف را نابود میکنن و اموالشون رو میگیرن. سرقتن، نه اون اموالی که با اختلاس، اختلاس همون شبیخون زدن، مخفیانه رفتن وارد شدن یا دزدی کردن، اینا شامل نمیشه. چرا؟ فَإِنَّهُ لِآخِذِهِ، برای این کسی که با اختلاس با سرقت بره به دست بیاره اموال کفار حبی را، مال خودشه، هرچه مال به دست آمد لآخذه، مال کسیست که اونها را رفته اخذ کرده آورده. ولا به انجلای انه اهله انه به غیر قتال، و ها کذا، غنیمت شامل نمیشه اون اموالی را که اهل اون اموال فرار کردن بدون جنگ، فهمیدن که مسلمان ها دارن میان، احشام و اغنام و گوزفندام و خونه هاشون و فرشاش همه چی رو گذاشتن در رفتن بدون جنگ ها، طرف در رفته، مسلمان هم که جنگ نکردن، این اموال هرچی مانده باشد مال کیه؟ فَإِنَّهُ لِلْإِمَامَ عَلَيْهِ السلام، این اموال مال امامه دیگه، تقسیم به رزمندگان نمیشه چون رز نکردن که، مال امامه، نه اینکه مال شخصی امام، امام هم مصلحت میکنه در مصالح مسلمین، در تقویت شوکت مسلمین و عظمت مسلمین. خب غنیمت در چند قسم میشه دیگه، ابدان، اموال. اول ابدان را ذکر میکنه، در رابطه با ابدان ایشون میگه و تملک النساء والاطفال بالسبج، زنها و بچه ها را که اسیر گرفتن اینا را مسلمان ها مالک میشن. و این کانت الحرب، و این کانت الحرب قائمتن، اگر که جنگ هنوز هست، هنوز جنگ برپاست، تمام نشده، دشمن جنگ میکنه، ما هم جنگ میکنیم، وسط جنگ 10 تا 100 تا 20 تا زن یا بچه از دشمن اسیر گرفتیم، اینا میشن عبد عمه، رفیق میشن، عبد عمه سر، یعنی مالک میشیم، یعنی چی مالک میشیم؟ یعنی عبد عمه ما میشن. ولی و الذکور البالغون یقتلون حتما، مردان بالغ اگر در حین جنگ دستگیر بشن کشته میشن. این اخذوا والحرب قائمه، اگر وقت دستگیر بشن که هنوز جنگ نخوابیده، هنوز آتش جنگ شعله وره، طرفین دارن جنگ میکنن، در حین جنگ از دشمن کافر افرادی گرفتیم، دیگه نیار تو زندانش بکن، اینجا میکشن. البته این جنگی که ما حالا دیگه قراردادهای بین المللی، ما چون به خاطر حفظ مسلمانهای اسیر، مسلمانهای خودمون، اینا رو باید حفظ کنیم، و الا شرعا جایز همه اینا رو کشتن، توجه کردید؟ به خاطر اینکه اینا رو ما بکشیم، اسیرهای ما رو اینا میکشن، مجبور ما هم نگه داریم، این حکم ثانویه، وگرنه در حین جنگ کسانی اسیر بشن، هنوز جنگ هست، یقتلونه حتما، حتما کشته میشه. این اخذوا والحرب قائمه، یعنی اگر دستگیر بشن در صورتی که هنوز آتش جنگ شعله بره، الا ان یسلمو، مگر اینکه بیان مسلمان، یسلمو مسلمان بشن، وقتی مسلمان شدن فیسکت قتلهم، دیگه کشته نمیشن. همین روز گفتیم، قبلا هم گفتیم، و یتخیر الامام علیه السلام حینئذ، وقتی که کشته نمیشه امام مخیره بین استرقاق، اونا را بیاد رقیق کند، رقیق یعنی چه؟ یعنی عبدشون کند، عبدش بکند، یا اینکه ولمن علیهم، یا آزاد کند و بدون پول، یا ولفدا، یا آزاد کند و با پول، امام مخیره. وقتی مسلمان شدن امام مخیره بین سه چیز، عبدشون بکند، یا مجانی آزاد کند، یا با پول آزاد کند. و قیل یتعین المن علیهم هنا، بعضی گفتن نه آقا، اینجا وقتی مسلمان شد دیگه امام عبدش نکند، فدیه هم نگیره، مجانن منت بگذاره آزاد کند. چرا؟ لعدم جواز استرقاقیم حال الکفر، این آدم ها، این افراد مذکر بالغ دشمن اگر در حال کفر اسیر می شدن، ما نمی تونستیم عبدشون بکنیم،
فقط میتونستیم بکشیم تمام بشه بره. توجه کردید؟ عبدشون نمیتونستیم بکنیم. خب حالا که مسلمان شدن به تایگل اونا نباید عبدشون بکنیم. شهید سانه میگه بنده خدا شما اشتباه کردی. وقتی که مسلمان نمیشدن درسته که عبدشون نمیتونستیم بکنیم، اما چرا؟ به خاطر این که بدتر از عبد بودن به سرشون میآوردیم. چیکار میکردیم؟ میکشتیم. به خاطر این که میکشتیم، نه به خاطر این که احترامشون میذاشتیم عبدش نمیکردیم. ولی حالا که مسلمانه نمیتونیم بکشیم، عبد کردن با اسلام منافات نداره. اینا گفتن فقیله که مجانی آزاد کنه. چرا؟ چون عبد کردن در حال کفر درست نبود. طمع الاسلام اولا، وقتی مسلمان شدن به تقل اولا نباید عبدشون بکنیم. رفیع جوابش اینه که ان عدم استرقاقیم حال الکفر اهانتون و مسیر الى ما هو اعظم لایک رامون. این که در حال کفر اونها را عبدش نمی کردیم، رقیقش نمی کردیم، به خاطر این که اینا را می خواستیم ذلیلشون کنیم، اهانت بود به اونها. و به خاطر این که به مجازات بیشتر می رفتیم، دنبال مجازات بدتر می رفتیم، و مسیرون الی ما هو اعظم، یعنی رفتن بود به دنبال مجازات عظیمتر، کمان کشتن بود، به خاطر کشتن نمی خواستیم مسیرشون کنیم. لایک رامون، نه اینکه میخواستیم اونا احترام بذاریم. پس فلای از دم مثلو بعد الاسلام، بعد الاسلام چون کشتن نیست لازم نیست که نتونیم اسیر کنیم. علاوه ولعن الاسلام لا ینافل استرقاق، اسلام با اسیر عبد شدن منافات نداره، چون عبدم میتونه مسلمان بشه. و حیث یجوز قتلهم، در صورتی که قتلش جایزه. در چه صورتی قتلش جایزه؟ اون وقتی مسلمان نشه. در حین جنگ دستگیرشون کردیم، هنوزم مسلمان نشدن، در حین جنگ دستگیر شده مسلمان هم نیستن، اونجا امام باید بکشه. چه جوری بکشه؟ اینجا دیگه امام مخیره، هر جور دلش آرام میشه، دل بخواهیه. یا تخیر الامام علیه السلام تخیر شهوتن، امام دیگه اینجا مخیره، مخیر بودنش هم تخیر شهوته. شهوت یعنی دل بخواهی، یعنی امام دیگه اینجا دل بخواهی، هر جور دلش میخواد اونجوری باید بکشه. بین ضرب رقابه، میگه بیاید گردن بزنید، یا اینکه نه و قطع عیدیم و ارجلهم و ترکیم حتی یموت و این اتفق، بگه که آقا دستاشونو ببرید، پاهاشونم ببرید، بندازید اونجا تا اینکه خود به خود چی بشه؟ بمیره اگر مرد. و الا اگر نمرد به این زودی ها جون نمیده، به قول معروف جون فلان داره. اجهز علیهم، اجهز علیهم یعنی چه؟ یعنی اسرع علیهم، فوری میرن میکشن، دست پاشو میبرن، یه خود ولش میکنن، اگر دیدن نمرد بعد گردنش هم میزنن که بمیره به جهنم واصل بشه بره. توجه کردید؟ و این اخذو بعد ان وزعت الحرب اوزارها، یا وزعت الحرب اوزارها، وزعت اوزارها، اینجور وزعت بخونیم بهتر. البته حرب هم مؤنث، وزعت هم میتونیم بخونیم، حرب هم از نظر لفظی مؤنث لفظیه. اگر این مردان بزرگ، مردان بالغ، ذکور بالغون اسیر بشوند بعد از آنی که جنگ خاموش شده، وزعت الحرب اوزارها، اوزار ای اسکال، بعد از آنی که جنگ اسکال خود را به زمین گذاشت. اسکال همون مهماته، فرض کن تیربار، نمیدونم اسلحه‌های سنگین، سبک، دیگه اینا را کنار گذاشتیم. کنار گذاشتیم یعنی چه؟ این جنگ تمام شد. حالا که جنگ تمام شده، ایده یواش یواش میریم میگردیم از گوشه و کنار، اسیر میشن میان، بعد از جنگ دیگه اونا احکام دیگه دارن. ای اسکال ها من السلاح و غیر سلاح، و هوا این وزعت الحرب اوزارها کنایتون ان تقضی ها، کنایت از این که جنگ تمام بشه، تقضی یعنی تمام بشه، به نهایت برسه، تمام بشه. لم یقتلو، در اینجا دیگه اسیران کشته نمیشن، بعد از جنگ تمام شدن افرادی اسیر گرفته شدن کشته نمیشن. و یتخیر الامام فیهم تخیر نظر و مصلحه، اینجا امام مخیر، اما مخیر بودن امام تخیر شهوت نیست، تخیر میلی نیست، تخیر نظر و مصلحته. مخیره اما باید مصلحت مسلمان ها را دقت کند و بسنجد. مخیر بین چی؟ بین المن علیهم، منت بذاره مجانی آزاد کند، والفدال انفسهم، یا اینکه فدیه بگیرد برای اونها، از اونها، از نفسشون، عوض نفسشون به مال. چقدر بگیره؟ حسب ما یراه من المصلحه، هر چقدر مصلحت میدونه، 100,000 تومان، 200,000 تومان، 1,000,000 تومان، هر چقدر مصلحت میدونه، میگه هر کس 1,000,000 تومان بده آزاد بشه. مثلا پیامبر گرامی در زمانه یکی از جنگ های خیبر، اینا جنگ خیبر بود، به یهودی ها بعضشون سواد داشتن، فرمود هر کدوم از اینا 10 تا مسلمان رو نوشتن و خواندن یاد بده آزاد میشه. مثلا هر چقدر مصلحت، یا اینکه ول استرقاق، یا اونها رو بیاد عبدشون بکنه. حالا فرق نمی کنه، هربن کانو هم کتابین، هربن یعنی هربیین، کانو هم کتابین، حالا کافر حربی باشن یا کافر کتابی باشن در اینجا فرقی نمی کنه. و حیث یعتبر المصلحه، چون در این انتخاب امام باید مصلحت را رعایت کند، لا یتحقق التخییر، مخیر بودن امام حاصل نمی شود الا ما اشتراک الثلاثه فیها، مگر اینکه هر سه تا در مصلحت مساوی باشن. هر سه در مصلحت اگر مساوی بودن، هر سه کدومه؟ من و فدا و استرقاق، در مصلحت مساوی بودن، امام مخیره. اما اگر یکیش مصلحت بیشتر بود، دیگه امام مخیر نیست، باید اون یکی را که مصلحتش بیشتره انتخاب کنه. و الا اگر هر سه در مصلحت مساوی نبودن، تعین الراجح، اونی که مصلحتش بیشتره معین میشه، واحدن کان اکثر، اون راجح یکی باشه یا دوتا فرق نمی کنه، اونی که باید راجح انتخاب کنه. و حیث یختار الفدا اول استرقاق، وقتی که امام علیه السلام فدیه را یا استرقاق را عبد کردن را انتخاب کرد، اون وقت چی میشه؟ فدیه گرفت امام از اینها، یا اینا را عبدش کرد، چی میشه اینا؟ فیدخل ذلک فی الغنیمه، اینا در غنیمت مسلمین داخل میشن، مال امام نیستن، مال غنیمت مسلمینه. کما دخل من استرق ابتداعا فیها من النساء والاطفال، کما اینکه کسانی که ابتداعا عبد و عمه گرفته میشن از بچه ها و زنها، زن و بچه گفتیم که در حال جنگم که باشه عبد و عمه هم دیگه، اینا هم در میان غنایم مسلمین حساب میشه، به میان رزمندگان تقسیم میشه، 4 تا اسیر عبد مالون، 4 تا عبد مالون، 4 تا کنیز مالون، 4 تا کنیز مالون، اینجور تقسیم میکنه. ولو اجز الاسیر ولو اجز الاسیر الذی یجوز للامام قتلو عن المش لم یجوز قتلو، این یه مثلا هم بخونیم تمامه. اگر یک اسیری در معرکه گرفتیم، زدیم، زخمیش کردیم، تیراندازی کردیم، 2-3 تا زخمی شده، حالا این میگیم یالا برو، اون میگه من نمیتونم برم، راه نمیتونه بره، آیا ما میتونیم خودسرانه اونجا بکشیم در میدان، یا باید بیاریم پیش امام؟ بالاخره چه باید بکنیم؟ ولو اجز الاسیر الذی یجوز للامام قتله، اون اسیری که اگر بیاریم امام میتونه بکشه، کدوم اسیر است؟ اون اسیری که در هنگام جنگ، هنوز جنگ خاموش نشده، اسیر شده، اجز عن المش، نمیتونه راه بره بیاد پیش امام، لم یجوز قتله، چون اون نمیتونه راه بره، ما نباید فوری بکشیم، که چرا؟ لانه لا یدری ما حکم الامام فی، برای که ما نمیدونیم که امام چه حکمی در بارش میکنه، به نسبت لا نوع القتل، میدونیم امام میکشه، ولی گفتیم در کیفیت کشتن امام مخیره دیگه، سر ببره، دست و پا بزنه، چه جوری بکشه، این کیفیت کشتن رو باید امام انتخاب کنه، ما نمیدونیم امام چه جوری باید میخواد اونو بکشه. این یک. علاوه ولأن قتله الى الامام، چون خداوند کشتن اینو واگذار کرده به امام، باید امام و به امر امام کشته بشه. فلا قصاص، بل و این کان مباح الدم فی الجمله، اگر چه مباح الدمه، یعنی اگر چه این خونش ارزش نداره از نظر اسلام، خون ریزیش جایزه، ولی چون امام باید خون ریزی اینو بکند، باید ببریم پیش امام. کزان المحسن، مثل کسی که زنای محسنه کرده، کشتنش جایز، اما کی باید بکشه؟ حاکم شهر باید حکم بده بکشه. و هینئذ، حالا که اینجور شد، یه آدمیست که اسیر شد ولی هم نمیتونه راه بره پیش امام، فاین امکنه حمله، اگه میشه حملش کنیم، کول بگیریم، سوا بکنیم تو ماشین ببریم پیش امام، خب به ها میبریم. و الا اگر نتونستیم طوری که همونجا میذاریم در معرکه میدان میمونه، در میدان معرکه بخشه، در میدان معرکه میمونه تا کشته میشه دیگه، همونجا اینقدر میمونه اونجا بمیره. چرا لیل خبر؟ چون روایت داریم که این کار بکنن. ولو بدر مسلمون، حالا یه مسلمانی عصبانیه، یالا زد در همون معرکه این زخمی را کش، چه کار میکنه؟ فقتلهو زد کش، فلا قصاصه، نه مسلمان را قصاص نمی کنن، ولا دیته، دیه هم نداره، ولا کفارته، کفاره هم نداره، فقط یه گناه کرده. و این عصمه، گناهش اینه که باید می آورد پیش امام یا نمی کش، خب این گناه را کرده. و کذا لو قتله من غیر عذرن، ها کذا این کفار عربی را در حین جنگ بکشد بدون اینکه میتونست اسیر بگیره بیاره پیش امام، اسیر گرفت نیامد پیش امام، با اینکه اسیر سالم بودا، عاجز هم نبود، اسیر سالم بود، یواشکی برای اینکه دلش آرام بشه مثل بعضی از این بسیجیهای ما و رزمندگان ما یواشکی میزنن میکشن نوش جانشون، البته اینا جایز کشتنشون، بله برای اینکه اجازه دادن مگر اینکه علنی باشه، اون وقت علنی باشه ضرر داره به اون اسیرهای ما در اونجا ضرر داره، علنی نباشه اینجوری باشه یا باشه که به اونم بگن که در معرکه کشته شده ابن نداره، توجه کرد؟ خب این زد کش، خب ابن نداره، بازم قصاص نداره، دیه نداره، کفاره هم نداره، یه گناهی کرده در صورتی که امام اجازه نده. صلی الله علی محمد و آله.